سلام عرض میکنم صبح همگی دوستان و همکاران عزیز به خیر. عذرخواهی میکنم بابت این چند دقیقه تاخیر، بالا داشتم پیدیز میگرفتم، ببخشید. دوستان، مسئله ای که ما در ارتباط با این جلسه کارگاه آموزشی رو داریم در اختیار کمیسیون گذاشتیم که در سایت فیس دارن همگی مطلع هستن، مطالعه کردن این مسئله که ما مطرح کردیم و این رو قراره بحثش بکنیم یا خیر. دوستانی که در جریان این مسئله نیستن دستشون رو بالا کنن ببینیم کیا نیستن. سایت این در داخل سایت کمیسیون گذاشته شد. شما هیچ کدوم شد از امروز ما بحث کنید بکنید شما در جریان چی میخواد قرار بگیرید؟ چون اگر مطالعه کرده باشید خب بهتر میتونید مشارکت بکنید در بحثی که ما امروز در خدمت ما. لطف کنید از این به بعد در جریان موضوع و مسئله یا پرونده‌ای که میخواد مطرح بشه در کارگاه حتما در جریان قرار بگیرید، بعد پیرامونش مطالعه کنید و به هر حال یک بحث‌های چالشی با اینجا داشته باشیم که از همدیگه چیزهایی رو که بلد نیستید یاد بگیریم یا از تجربه های همدیگه استفاده کنیم. ولی اگر یک نفر متکلم بحثه بشه و بقیه هم فقط شنونده باشن ممکنه که زیاد بهره نبریم و اون زمانی که ما صرف این جلسات میکنیم خیلی قابل استفاده نباشه یا کمتر قابل استفاده باشه. خب وکلای فردی لطفا بفرمایید. آقای رحمانی تشنه بردن خدمتتون عرض کنم که من مجبورم موضوع پرونده رو تشریح بکنم. دوستانی که مطالعه نکردن یا در جریان نیستن در جریان قرار بگیرن و بعد وارد بحث بشیم. شاید اون موقع آقای رحمانی تشریح بیارن و که بفرمایید. جدی؟ شفاشون خوب بود که عجب خوابشون رو سلامتی ده شما از کدوم میمونی؟ لطفاً طوری شما بفرمایید پرونده فرمودید الان مطالعه کردید اولی تو کجاش نیدید تو تخطید در حوضه با چی بود؟ خب ببینید موضوع از این قراره که شخصی مالک رسمی یک واحد آپارتمانی به صورت قطعی طبق سند مالکیت رسمی آپارتمانش، این شخص اسمش آقای علفی. آقای علف که مالک رسمی یک واحد آپارتمان مسکونی است، آپارتمان خودش رو به آقای ب اجاره می‌دهد در قبال اخذ مبلغ 100 میلیون تومان، حالا بهش میگن به عنوان قرض الحسنه، معمولا اینطوری نیست یا پیش مرزا، و اجاره ماهیانه چقدر بگم؟ ماهیانه 500 هزار تومان. این امر در سال 1394 انجام میشه در قبال این مبالغ و به مدت یک سال کامل خوش. یک سال تموم میشه، پس از انقضاء مدت اجاره آقای به مراجعه میکنه به آقای علی، آقای علی این 100 میلیون تومان ما پوله، حالا اسمش قرض الحسنه یا حالا حسن دیگه که معمولا می‌نویسن در قراردادهای اجاره، این رو مسترد کنید، من ملکتون رو تحویل بدم، میخوام برم. آقای به استنکاف می، آقای علی که مالک یعنی منجر هست، استنکاف میکنه از پرداخت این مبلغ و تقاضا تخلیه هم نمی کنه، نمیده دادخواست تخلیه بده، تقاضا تخلیه بکنه و اینا، و آقای به هم بدون این که اجاره بهایی از یک سال آینده بده، کماکان آپارتمان رو در اختیار خودش داشته. مبلغ یک سال اجاره رو هم ابتدا قرارداد میگیره، 6 میلیون تومان ابتدا هم میگیره، یعنی در واقع 106 میلیون میگیره، 100 میلیون تومانش قرض الحسنه، 6 میلیون تومانش هم بابت اجاره بها. تا اینجا کار تو مشکلی نیست. خدمتتون عرض کنم که همین آقای علی در سال 1393، یعنی یک سال قبل از اجاره دادن، در قبال عقد تسهیلات بانکی این آپارتمانش رو در رهن یکی از بانک‌های کشور قرار داده، ولی از اونجایی که اقساط وام دریافتی رو هم پرداخت نکرده، اختیاری‌های متعدد از سوی بانک اومده، ابلاغ شده، باز پرداخت نکرده، از نهایه بانک سند رهنی رو به اجرا گذاشته، سند رهنی رو به اجرا گذاشته و پس از طی مراحل قانونی اقدامات اجرایی منتهی به صدور سند انتقال اجرایی به نام بانک گردیده، یعنی بانک اومده شده مالک رسمی آپارتمان متعلق به آقای علی. خب بانک بعد از اینکه مالک رسمی شد، سند انتقال اجراییش رو گرفت، طبق تشریفات قانونی این آپارتمان رو گذاشته چی؟ در مزایده برای فروش. آقای بی که مستأجر بوده میاد در مزایده شرکت میکنه و آپارتمان رو از بانک میخره، آپارتمان رو از بانک میخره، ثمن معامله رو پرداخت میکنه و چون آپارتمان هم در اختیارش بوده، بنابراین بانک یک فقره وکالتنامه رسمی بلاعرض به آقای به میده که شما هر زمان که دلت خواه میتونی بری و تشریفات را انجام بدی و سند رسمی آپارتمان رو به نام خودت چیکار بکنی؟ منتقل بکنی. الان دیگه آقای به با مبایعه نامه عادی که بین خودش و بانک منعقد شده مالک آپارتمانه، چون ثمن معامله رو نقدم پرداخت کرده، مشکلی نداره. در این وقت بین آقای عدد دچار مشکلات عدیده مالی شده و بدهی زیادی را داشته. در شهریور ماه سال 1394، یعنی زمانی که این آپارتمان در اجاره آقای بیرمی هنوز مالک نیست آقای بیرمی، با بیع شرط این آپارتمان رو برادر خودش منتقل میکنه. اون مبارکانه آنسی به بیع شرط و یک سوم هم زیر قیمت روز معامله میکنه. سال دیگم اگر آپارتمان 3 میلیارد بوده با برادر خودش 1 میلیارد معامله میکنه، 1 میلیارد ازش میگیره. میگه در صورتی که تا 2 سال آینده من این مبلغ رو به شما پرداخت کردم، این آپارتمان متعلق به من هست و اگر پرداخت نکردم این متعلق به شما خواهد. تا 2 سال آینده میشون پرداخت نمی کنه و آقای بی برادر آقای علی که خریدار به بیع شرط بوده خود رو مالک آپارتمان می دانه. درست شد؟ مراحل انتقال اجرایی در سال 1997 انجام شد. یادداشت می‌فرمایید که بتونید بهره ببرید. بیع شرط در سال 1994 انجام شد. شهریور ماه 1394. این شهریور ماه 1394 هم یادداشت بفرمایید که به دردتون می‌خوره. از دوکم 94 به بیع شرط انجام شده تا 2 سال آینده. 2 سال آینده برادر آقای علی مدعی مالکیت میشه. یا شما یه مدیار من رو ندارید، بنابراین من در سال 1996 مالک این آپارتمان هستم به دلیل شرطی که منعقد شده و عرض کردم خدمت. تا اینجا یه کار سوالی که نیست؟ سوال هست؟ این سوالی نیست. پس چه افتاده مثلا؟ درسته؟ حالا این اتفاق هم افتاد، بریم ببینیم آقای علف چی کار میکنه. آقای علف در سال 1398 مطابق ماده 413 قانون تجارت خودش رو به عنوان طایر برشکسته، یعنی اظهار به توقف می کنه و خودش رو فاضل و شکسته می دونه و به مرجع قضایی مراجعه می کنه و تقاضای صدور بوش و شکستگی مبنی بر اعلام و شکستگی از دادگاه می کنه، دادگاه رسیدگی می کنه و پس از رسیدگی حکم ورشکستگی آقای علف را صادر می کند و تاریخ توقف ایشان را به تاریخ 28/7/94 تعیین می نماید. این تاریخ هم یادداشت بفرمایید. پس تاریخ توقف بله. پس تاریخ توقف شد 28/7/94. یعنی 28 مهر ماه سال 1394 یه مدیر تصدیه هم تعیین میکنه براش و بر اساس همین حکم برشکستگی مدیر تصدیه بانک میاد دادخواست ابطال سند انتقال اجرایی بانک رو میده. میگه موکل من برشکسته بوده، اینا اجازه نداشتن سند رهنی که در قید بانک بوده رو به اجرا بگذارن، فلذا 3 تا خواسته مطرح میکنه. 1 ابطال سند رهنی، 2 ابطال اجراییه نسبت سند رهنی، 3 تقاضای ابطال سند انتقال اجرایی. النهایه تقاضای اعاده مالکیت موکل، ببخشید تقاضای اعاده مالکیت آقای علی رو هم از دادگاه تقاضا می نماید. در واقع هم شغار تقاضا شد. درست شد؟ اینجا هم که مشکلی نیستش. یعنی ما مبهم نیستش مسئله که پیچیدم که نیستی. روان دیگه. درسته؟ اگر سوالی دوستان تا اینجا کار دارن، یعنی در ارتباط با موضوع مسئله اگر ابهاماتی مطرح هستش بفرمایید که ما ادامه شو بگیم. بله سال 97 دادخواست اعلام اگر تظاهر این چاپ تا اینجا بخواه بگیم اظهار به توقف میکنه و تقاضای اعلام مشوش تصدیقی میکنه، ولی تاریخ توقفش به 28/7/94 تعیین میشه. این رو مستحضر داشتیم. خب دادگاه رسیدگی میکنه، میگه خب سند رحمی زمانی تنظیم شده، یعنی قبل از تاریخ توقف تنظیم شده، بنابراین موجبی نداره که ما بیاییم سند رحمی رو وارد بکنیم. سند رحمی کماکان برقرار میماند، به قوت خود برقرار میماند، اما اجراییه در زمان توقف صادر شده اجراییه رو وارد میکنه، متعاقب هم انتقال اجرایی، سند انتقال اجرایی با هم شو هم باطل می کنیم و حکم به اعاده مالکیت آقای علف صادر میشه. آقای علف دیر اجرایی سب مجددن سند مالکیت رسمی که باطل شده بوده رو مجددن اعاده می کنم و سند مالکیت جدید به نام آقای علف صادر میشه. این هم دقیق تا این برحال. آقای بی بی خبر از همه جا، هیچ اطلاعی نداشت که اتفاقاتی افتاده. آقای بی کماکان خودش اونباره که آپارتمان خریداری شده یا ابتدایی میکنه، میدونه و در سال 1399 آپارتمان رو طی یک مبایعه‌نامه عارضی به آقای جیم واگذار میکنه. یک قسمت از ثمن معامله رو اخذ میکنه، ما بقیه ثمن معامله رو به صورت اقساط طی چک‌های متعدد دریافت میکنه و شرط میکنن چنان که هر یک چک‌های ثمن معامله منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محالون علیه گردد، معامله منفسخ و مبلغی که ابتداءً پرداخت شده به عنوان خسارت عدم انجام تعهد متعلق به فروشنده آقای بینی باشد. یعنی شرط فاسق در این موبایل نامه شرط فاسق گنجانده میشه. خب تنجای کار هم که مشکلی نیست. یک هفته پس از انجام معامله آقای جیم فوت میکنه. در نتیجه تمامی چک‌های ثمن معامله برگشت میاد و آقای به طی یک فقره اظهارنامه ارسال میکنه برای وقاص آقای جیم که چک ها برگشت خورده و بنده مالک رسمیه، مالک اون مبلغی شدم که شما ابتدا پرداختیه و به منفسخ. ضروری برای دادن اظهارنامه شاید نباشه، ولی این رو عرض میکنم که تأکید بکنم که وراث آقای جیم در جریان قرار میگیرن، چون اعلام فسخ نیست، داره میگه چون شرط فاضح بوده به این منطبق شده، پس بنابراین ایشون به جهت احتیاط میاد اظهار نامه ارسال میکنه. ذهنتون رو خیلی مشغول این قضیه نکن. خب حالا در حال حاضر مدیر تصفیه آقای علی بعد از اعاده مالکیت خیلی مزد. حالا آقای بی دید که اون معامله قبلیش که معاملیم کرده منفصل شده و دقیقا میگن بریم سند رو به نام خودمون بزنیم. با اون وکالتنامه رسمی که داشته مراجعه میکنه به دفترخانه اسناد رسمی که همون وکالتنامه رو تنظیم کرده، میگه آقا من آپارتمان رو که خریداری کردم و وکالتنامه با میرهن داره، میخوام سندش رو منتقل کنم به نام خودم. دفترخانه اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ یه استلام ثبتی میکنه. در استلام ثبتی تمام این اتفاقاتی که رخ داده در ارتباط با این آپارتمان و اعاده مالکیت آقای علی اعلام میشه و آقای زید از اون متوجه میشه که دیگه الان مالک اونجا نیست، در واقع آپارتمان نیست. از اون طرف هم مدیر تصفیه آقای علی یه اظهارنامه به این آقای ده میده که آقای این آپارتمان رو تخلیه بکن، ما مالک هستیم، مدت اجرانامه مدت رو تمام شده، حضرت المثل مدت تصرف شدن به ما بده پس از کسره حالا اون مبلغ رو صد میلیون تومن و آپارتمان رو تخلیه بکن. موضوع مسائل این پرونده همین مواردی بود که من عرض کردم. در ارتباط با موضوع که سوالی دارید جا افتاده ابهام وجود نداره؟ حالا آقای علی به دفتر شما به عنوان وکیل دادگستری مراجعه میکنه، میگه آقای ببخشید آقای علی به مدیر تصفیه ایشون هم برسید، میگه نه آقای خانم وکیل ما بخوام بقیه امورات این پروندهمون رو با این وضعیت در اختیار شما قرار بدیم. این آقای علی خوری تصویر میگه هر حقی که دارد میخواد استیفا کنه. شما چه کمک میده؟ یا رفتون مشاوره میده یا میخواد به کار رفتون فرقی نمیده. چه پلانی رو شما برای این موضوع در نظر میگیرید؟ این آقای علی. از اون طرف آقای بنیاد به دفتر یکی دیگر از شما وکلای محترم دادگستری و میگه که آقا من با یه چیز وضعیتی مواجه هستم، صد میلیون تومان هم که رفته، از اون طرف هم ثمن معامله یعنی که با بانک بوده همه رفته، در حال حاضر هم باید اونجا تخلیه بکنم، اظهارنامه دارم که ما رو تخلیهش بکنم فلانی، من چه کار میتونم؟ چه حقوقی دارم؟ از طرف دیگه آقای جیم یعنی وراث آقای جیم به شما مراجعه میکنن و تقاضای کنن، از اون طرف هم برادر آقای علی به شما مراجعه میکنن و تقاضای کمک میکنن. حالا وکلای محترم دادگستری به مراجعه کنندگان خودشون چه مشاوره و یا اقدام قانونی و قضایی میتونن براشون انجام بدن. این رو ما امروز تک تک بهش باید رسیدگی بکنیم انشاءالله. خب متاسفانه وکیل فرضی که آقای وکیل فرضی آقای علف نیومدن یا آقای به، متاسفانه وکیل فرضی آقای به که آقای رحمانی هستن امروز تقاضاشون اینه که ایشون بیمار هستن نتونستن بیان، پس بنابراین خدمت شما عرض بکنم که ما از سرکار خانونه اسم شریفتون چی بود؟ سرکار خانونه دلگرم تقاضا میکنیم به عنوان وکیل آقای علف بله و احتمالا آقای جیم مراجعه رو تشریف بیارن و مطالبشون رو مطرح بکنن.
مکالمه اجلاس خدمت همکاران گرامی و استاد ارشد. بعد این پرونده از طرف مدیر تصفیه آقای علف ما یک دادخواست تصفیه و مطالبه اجرت رو مثل ایام تصرف رو در نظر گرفتیم. اگر اجازه بدیم
خواهان
مدیر تصفیه
یه بار دیگه من حواسم رفت میبرم خدمت شما عرض کنم که چه اقدام میخواد بفرمایید؟ اول شما بفرمایید که پلانتون چیه و بعد حالا
ما اول میخوام که ملت آقای علف رو بهشون برگردیم به همین دلیل باید تخلیه اون ملت رو بخوام و اجرت الرسم ایام تصرفشون رو که در واقع آقای بل از آخر از تیر ماه سال 95 تا سال 99 هیچ اجاره بهای پرداخت نکردم.
خیلی پس خواست یعنی اولین پیشنهاد که میخواید بکنید بگید ما اقامه دعوا به خواسته تخلیه این مستجره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رو میخواید تقاضا بکنید. بعد چی؟ حالا که بریم که
آقای به احتمالاً باید یک دعوای متقابل مطرح می‌کردن به دادخواست من در رابطه با بطلان معامله بین خودشون یعنی آقای به و بانک و طی اون مبالغی رو که پرداخت کردن برای خرید اون پول به بانک اون در واقع می‌خوام مطالبه کنن و قرض الحسنه صد میلیونی که نزد آقای علف و در نهایت دوباره ایشون اجازه بدید من برگشت یه بار دیگه ببینم. اول یه دعوای متقابل مطرح میکنم با مطالبه وقت قرض الحسنه و سفارت دادرسی و بعد یک دادخواست به اعلام بطلان مطرح میکنم تا بتونن مطالبه ثمن معامله رو که به بانک پرداختن داشته باشن.
یه بار دیگه شما این دادخواست رو دادید؟
بله.
پرونده در مرجع سالم رسیدگی میشه. فرمودید آقای ب اومده دادخواست تقابل داده تقابل داده که چی؟
مطالبه بس قرض الحسنه بابت پول پیش اجاره به مبلغ 100 میلیون تومان.
همین تقابلش همینه؟
هم مطالبه سفارت داده
آه اونجایی خب خدمت شما عرض کنم که پس مطالبه مطالبه مبلغ قرض الحسنه به انضمام سفارات دادرسی اینو در دادخواست تقابل داره.
بله. و یک دادخواست اعلام بطلان معامله همیشون مطرح میکنن که خواندش بانک هست برای تقاضای حضور و اعلام بطلان معامله برای مطالبه ثمن معامله که روز خرید اون خونه به بانک پرداختن.
به چه استنادی؟
به استناد مستحق لغوه بودن باید استناد کرده باشن ولی ایشون استناد بکنم که حالا بله هم استناد کردم به مستحق لغوه بودن هم استناد کردم به ماده 365 قانون مدنی به یه فاسد اثر در تملک.
نه خب و فقط دلیل مستحق لغوه بودن مطالبه ثمن پرداختی رو کردن دیگه مطالبه دیگه هم نداشتن.
همان مطالبه غرامات وارده به عنوان زمان درست و با دنده نظر باشه.
حالا بذاریم در این جلو بعد یک مورد بمارد
بسیم و
نه خب بله 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 به قرارداد اجاره بره به نام به بوده دیگه ما کسی دیگر نداریم خب
و بعد من یه اقدام که داشتم از طرف گراف بده یک ورود سالس تبعی به دعوای بطلان معامله آقای ده و بانک داشتم به با خواسته تقاضای ورود سالس تبعی به این پرونده که اگر بطلان قرارداد اتفاق بیفته ما مطالبه ثمن پرداختی اولیه رو داشته باشیم.
بله یعنی فقط مطالبه ثمن کردید شما؟
مطالبه ثمن پرداختی اولیه استرداد لاشه چکتا و گواهی‌های عدم پرداخت و کلیه خسارات قانونی.
کلیه خسارات قانون. خب حالا تشریح بفرمایید دیگه چرا این دعاوی رو پس متوجه شدید که وکیل محترم آقای علی چه اقداماتی انجام داده بوده قابلا وکیل محترم آقای بی چه اقداماتی انجام داده و حالا اون با چون وکیل فرضی آقای علی رو در جمع خودمون نداری فقط ناگزیر آقای بی رو ببخشید نداری ناگزیر اظهارات وکیل محترم آقای علف رو و آقای براد آقای جیم رو میشنیم و دادخواستتون رو هم میتونید اگر بخواد بخونید ما نحوه نگارش دادخواست رو هم برامور میکنیم و از داری کنیم
دادخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل و ایام تصرف خواهان مدیر تخلیه آقای علف خانده آقای ب وکیل فقر دریان تعیین خواسته و بهایان تقاضای فتور حکم بر محکومیت خانده به تخلیه عین مستجره و پرداخت اجرت المثل و ایام تصرف یک واحد آپارتمان مسکونی با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد دولت از تاریخ 15/4/95 رقایت صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات قانونی هم از هزینه دادرسی هم کل وکاله وکیل و مقوم به ریا چون مبلغ نداشت.
خب اگر شما به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول برای جلب نظر کارشناس تقاضا نکردید؟
بله.
خب چرا از اون دوباره تقدیم کردید؟
ترسیل
آتی باید پردازی تو خیلی هستید. آره اون بحث در خاطر خدمات لازمه
بله.
اون خیلی واردش نمیدید که اون بازرسی بحثی دیگه میکنید که در قانون آقای زمانی که ما مهمون مشکی بودش 20,000 تومن بود از اون کنه شده 100,000 تومن که مبلغ غلاف میشه و بزرم
بله
آره قدیم ها این داریم حالا اون زیاد وارده میشه
دلایل فوتوکوپی مستجر سند مالکیت یک فقره اجاره نامه آتی اندلوزون استعلام سبتی اظهارنامه مدیر تصدیه مدنی بر تخلیه یک به موجب یک قرارداد اجاره مبرخه آقای علفی با آپارتمان مسکونی خود با مشخصات مندرج در اجاره نامه از قرار ماهیانه 500,000 تومان به عنوان اجاره بها و دریافت 100,000,000 تومان به عنوان قرض الحسنه به آقای ب اجاره داده است نظر به اینکه پس از اتمام مدت قرارداد اجاره آقای ب به استیفا از منفعت از نفع ادامه داده بدون اینکه هیچ گونه مبلغی از بابت اجاره بها بپردازد و همچنین بعد از اظهارنامه مدیر تخلیه مبنی بر تخلیه هنوز ملزا تخلیه نکرده است لذا مستندم به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به تخلیه عین مستجره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف محل موصوف را از تاریخ 15/4/95 رقایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و همچنین با احتساب کلیه خسارات قانونی تقاضا داد.
بسیار. دوستان در ارتباط با این دادها ایرادی میبینن نمیبینن؟ اگر نظر دارن بفرمایید. خب ببینید بله دوستان دیگه اگر نظری دارن بودتون بفرمایم ببینید یک مناقشه بسیار دقیقی در عنوان این خواسته تو این پرنامه مطرحه. اتفاقا عملا هم همین درگیری شده. بعضی از دوستان میگن چون رابطه فیما بین آقای الف و آقای ب متکی به قرارداد اجاره هست، پس بنابراین عنوان خاصه باید تخدیه باشد. متوجه به این اعاده مالکیت که اتفاق افتاده و آقای به از آن مالک رسمی زمان انعقاد قرارداد اجاره نیز مالک رسمی بوده و قرارداد اجاره هم باطل نشده، پس بنابراین به استناد قرارداد اجاره باید تقاضای حکم تخلیه بشه. اکتی دیگر از دوستان میگن خیلی زمان مدت اجاره منقضی شده و سپس آقای علی در زمانی که بانک مالکیتش طبق سند رسمی انتقال اجرایی محرز بوده و مالک رسمی بوده اون زمان و مبایعه نامه تنظیم شده، بنابراین تصرفات آقای بی در آپارتمان موضوع خاصه متکی به یک مبایعه نامه عادی که این مبایعه نامه عادی هنوز نه باطل شده و نه اعلام بطلان اون اعلام شده، بنابراین به قوت خود باقی است. ولو اینکه الان فروشنده آن که بانک باشد مالکیتی نداشته باشه، ولی تصرفات ایشون بر مبنای قرارداد اجاره دیگه نیست. قرارداد اجاره چی شده؟ تموم شده مدتش. مالکیتش امروز تا تکلیفی که مبایعه نامه فیما بین بانک و آقای به روشن از نظر قضایی و قانونی روشن نشده باشد، این مبایعه نامه کماکان به قوت خود باقی و تصرفات آقای به تصرفات غاصبانه محسوب میشه، پس بنابراین باید شروع بکنن، یعنی ید غاصبانه یا در حکم ید غاصبانه، در حکم ید غاصبانه، پس بنابراین باید آفات خلعیت داده بشه. نبیگه اعاده مالکیت شده، سند انتقال اجرایی بانک باطل شده، بنابراین الان بانک مالکیتی ندارد. ببین تفاوت بین خلعیت و تخلیه رو ما باید اینجا تحلیل حقوقی داشته باشیم دیگه. در تخلیه یاد امانی و این در که باید تخلیه بکنن، اما در خلعیت یک غاصبانه یا در حکم قصدی. حالا باید چیکار میکنه؟ این رو خدمت شما عرض کنم که از نظر تحلیل ذهنی ببینیم الان ید آقای به ید غاصبانه یا ید امانی جامعه بفهم.
قرارداد
در یادش بوده، عنوان خریدت اینجا فکر نکنم چون قرارداد نبوده، میشه با عنوان همون تفریر این مصدر دعوار کرده. اسم زمینی از چی داشته؟ آقای علی خب تاکه لازمه نیازی داشته باشیم. نه ببینید تکلیف مقایی‌نامه روشن کنیم و تکلیف مقایی‌نامه روشن کنیم بین فاند و آقای علف یه مقایی‌نامه هم یکی ایش دیگه من کاری نشید بین بانک و آقای به یک موبایل نامه تصویرش رو روشن کنید خب شما معتقدید که اینجا باید چی داره تقاضای ابطال موبایل نامه بانک و آقای به رو میداد آقای مدیر تصویه به چه استنادی؟ بله شهری و نهرسا توقف نیست مهر به نهرد شاه اون شهری و دار برادر آقای علف اشتباه نکنید جان بله یه من با بیشتر واضح تر بگیر من متوجه نمیشم ببینید شما منتقد هستید که چه اتفاقی باید میفته خب
علت
بروارش تحصیل نیست اثبات مالکیت میداد برای
اینکه باید اصلاح همه
موبایل نامه تیم تیما بینگم بودش مالکیت خودش اول موضوع
میشد
برمیمده ادرایی بیشه اثبات مالکیت چی میداد؟
شخص
درستون اینو توی مضایده برداشته
اثبات مالکیت شرایطش چیه؟ اثبات مالکیت شرایطش چیه؟
وقتی که سند مالکیته من دیگه وارد اون داستان نمیخوام بشم ولی وقتی که مالکیت رسمی طبق سند مالکیت رسمی وقتی که سند مالکیت رسمی ثابت شده دیگه اثبات مالکیت اینجا شخص سی شخص علف مالکیتش اعاده شده شخص به طبق مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت بوده و از آن با توجه به اینکه سند مالکیت آقای علف اعاده شده دیگه مالکیت آقای به منتفیه ولی مبایعه نامه وجود داره که هنوز تصدیق شده نیست من برای دوستان مثال دادم این بیعی که بین بانک و آقای بواقع شده در واقع نمرده در حالت دوما یعنی باید به وسیله حکم قضایی تقاضای اعلام بحران بشود بله باید تقاضای اعلام بطلان بشود تا تیم خلاص داده بشه و بگن دیگه رابطه قرار وجود ندارد جان اعلام بطلان دیگه اعلام بطلان حالا بریم وارد میشیم الان یه دیم وراثت جه رو میفرمایی؟ نه اون وراثت جه رو اصلا واردش نشیدن الان الان بحث ما الف و ب و بانک حالا برای اینکه ما زمان زیاد بتونیم مدیریت بکنیم چون بحثای دیگه هم در ارتباط با دعاوی تاریخ هست من خیلی دلم میخواد اون بحثا رو هم ما با هم دیگه داشته باشیم خیلی تو این نه ببینید یک دادخواستی داده میشه اولین کاری که میکنه مدیر تصفیه به درستی سرکار خانم دلگر فرمودن نیاز دادخواست باید بده که اون آپارتمان رو چکار بکنه؟ تحویل بگیره خلعیت یا تخلیه یک کدوم از این ها ادهی از شما روز با مرتقل هستید دقا با تحقیه میترمشید این دیگه می فرماید به خبریت باشه بنامش. دعوای تحلیه رد شده با همین استدلال، چون تطرفات متکی به یک سنده، سند به نام مباینامه آرزی که هنوز از نظر قانونی بطلانش اعلام، از نظر قضایی بطلانش اعلام نشده، پس بنابراین نمیتوانند به استناد قرارداد اجاره‌ای که مدتش تمام شده و پس از اون قرارداد مباینامه آمده بیان تقاضای تخلیه بدن، باید خلعیت رو تقاضا بکنن. چرا؟ چون دیگه وقتی که معامله ای انجام شده و هنوز تکلیف اون معامله از نظر قضایی روشن نیست، اینجا نمیتونیم بگیم که به استناد اون اجاره نامه دیگه از آن با توجه به اون مباینه نامه منتفیز، مگر این که حکم قضایی آمده باشه. یعنی اگر از قبل اومده بودن تقاضای ابطال مباینه نامه رو هم متعاقب اون سند انتقال اجاره داده بودن، میگفتیم دیگه مباینه نامه این نیست، اون سند اجاره، اون قرارداد اجاره کماکان برقرار هست، پس بنابراین این مهم قطع نشده، پس بنابراین رو باید تحلیه میدن. ولی وقتی که با هنوز هیچ حکمی در ارتباط با اون مباینه نامه عادی نداریم، بنابراین شما نمیتونید بگید که علارغم وجود مباینه نامه عادی مرجع قضایی بیا شما به ما چکار بکن؟ حکم تحلیه داده بکن. اون مانه اون مباینه نامه عادی که هنوز تکلیف در قضایی روشن نیست مانع هست و به شما این اجازه رو نمیدونم به تخلیه بکنید، باید تقاضای خلعیت این تکلیف. خب حالا اگر خلعیت رو آخر خواهم بدیم کجا باید بدیم؟ به محاکم عمومی خلعیت. اگر تخلیف خواهم بدیم به کجا باید میرونیم؟ شورای عدل. اما شما در شورای حد اختلاف مطابقه حجت الملل کردید. اگر حجت الملل بالای 22 تومن باشه در صلاحیت محاکمه، چون وقت اون موقع اگر کارشناسی میومد کارشناسی میکرد بالای 22 تومن بود عدم صلاحیت را صادر میکردن. پس بنابراین شما موکلتون از نظر زمانی ممکن بود متضرر بشید، چون ما میدونید این بالای 22 تومن. در این جور موارد دوستان لیست نکنید بگید حالا همه رو از طریق شورا برای تخلیه ها ببینید سایه قبلی مقصده این تو پرانتز دارم عرض میکنم، موکل رو مراجعه میکنه و دیگه که آقا من این مستجر رو تخلیه نمی کنه، من قضی شد مدت اجاره اجاره شد نداده حضور معبرد و اجاره نزده و بعد محاسبه میکنیم نمیخوابی بیش از 20 میلیون کاشناستم یک بیش از 20 میلیون تو من میزنه. حالا تو ساشه در قالب یه دادخواست شورای حل اختلاف ندید به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول که هنوز معلوم نیست و بعد اگر معلوم شد شورای حل اختلاف مجبور بشه عدم صلاحیت ثابت بکنه و شما خود زمان رو از دست بدید. خب اینا تفکیک بکنید و پرونده تخلیت اونم به تخلیه اوزه تخلیه فاریه. اما خب اجازه اونه تا داره کارشناسی بشه یک نفره، دو نفره، پنج نفره ممکنه طول بکشه. ابتداعا شما اجازه اونه رو جدا کنید، از خدمت شما عرض کنم که محاکم قضایی بخواید، محاکم عمومی رو گستری بخواید، بعد تخلیه هم شروع حده. خب حالا این چه جان یک سند انتقال اجرایی داریم که بانک به بانک منتقل شده، بعد در اساس تحت عنوان شرکت بانک این در مورد شرکت میکنه آقای پسر تحت موقعه یا در مزایده مبایعه نامه بین بانک به آقای پسر منتقل میشه. ببینید اگر صورت مسئله از قبل خونده بودید دیگه الان این ابهامات نبود، شاید بهتر هم میدونستم. اما یه مسئله ای که اینجا مطرح میشه این که دادخواستی داده شده به عنوان خلعیت و تعاضای اجرت و نصف مدت تفر درسته؟ آقای بی اومده این آپارتمان رو خریده و همان معامله رو هم داده و هیچ گونه تخطی یا تخلفی در این خصوص نداره. این همان معامله ای که داده از جانب کی داده؟ نه، این ثمن معامله‌ای که داده از ابراهیم جانب شده، از بابت چی داده؟ از بابت مالکیتش داده که من مالک این آپارتمان بشم دیده. حالا مواجهه با این شده که تازه نه تنها مالکی نیم با تو جدانه نیم بدیم مصبب یه قضیه شده بعد شکستی که عصب بینی که درست تازه کرده دیگه با آن شکست بوده الان این تقصیر این ضرر که این باید الان پرداخت بکنه از یه طرف پولش رو داده به بانک به فروشنده خب رقم قابل ترجیح بده از اون طرف باید اجرت و نصف بده از اون طرف باید کی میخواد اینو بگیره آقایی که بفرمایید بانک مقصره استناد میشه به چه استنادی؟ بر چه اساسی بانک رو مقصر میزنید؟ دوستانی که معتقد هستن بانک مقصره چی هستن؟ هیچ کس بانک مقصر نمیدانه؟ خب دوستان دیگه میگن چی مقصره؟ اونایی که میگن علف اعتنادشون چی؟ ببینید تازه برشکستی که به تقصیر هم باقی شده یعنی حکم برشکستی که به تقصیر بوده از قرن من افتاد از اونجا تجربی داره جان شما حالا بعدا برو من همه رو مطابقه کنید آفرین بله بله چرا نمیشه چرا نمیشه بله بله همینه دیگه از باب تصدیب از باب تصدیب این دیگه تبدیلیت علم یا بانک ولی چی طرف دعوا قرار میداده؟ بله همون تقاضای افتار تقاضای اعلام بودن معامله دیگه درسته؟ آقا آقای ارمومی تدریه آقای علی را کجا خبر داشته این آقای علی خریده؟ آقای درم آقای به خریده؟ اطلاع نده اگه اطلاع داشت میشوند این کار هم بکنه بله چرا؟ اطلاع هم راه ها رو خیلی میان بر میکن ولی من اصلا خبر نداشته قاعدتاً فقط رفته رو باید لفت نگاه کرده دیده با سند انتقال اجرایی به نام بانک و فکر کرده که مکان به نام بانک و سند این تعاضه اصدار بود میتونه اگر بود بله نم تذکر به جایی دیر نام بود با ما رو از ما تصدیم داره تقاضی رو بده برای چی؟ بانک چرا؟
مالی که مطلق گفته الان خدمت شما باید از لحاظ عمومی هم ثمن معاملات رو به خاطر بیارید.
غرامات غرامات منظور تو غرامات غرامات هم در این هستش که اون چیز رو بده این نباید شما استعمال دیگه من دارم تشریح میکنم. این میخواید بفرمایید که به طرفی از این بانک از باب تصدیق میتونه تقاضای جلب ثابت بکنه بگه شما باید غرامات من رو بدید. غرامات اما از این که ارزش به اندازه ارزش این آپارتمان قیمت رو لا اما این هم که هر ما به صورت دیگه این هم نیروی از سفارت بوده اگر ببین اطلاع نداشته درسته پس چرا شما میگید باقا را مفتد بده خانون میگه خب چرا باید بده استناد بودی نه بدید باید با شما بخشی در بودید بچه دادگستری باید مستند لطفت بکنه بحث معامله حضوری بحث اینجایی میگه الان میگه مستحق اون رزقهی هستش ماده چند قانون مدنیه 390 درست شو در اونجا چی میگه کتاب قانون بخونید ماده بعدی غرامات وارده
بعدش
چه نمیشه بله این در ارتباط با مبیه ولی وقتی که میگه غرامات کلیه غراماتی هم مادی خاص داری در رابطه با مستحقان لذقه غرامت هم شما چرا جایی دارید و بعدی که مادی داریم 391 یکی در صورت مستحقان لغیر در آمدن کل یا بعض از نبی باید همه نبی را مترک دارد درست شد و در صورت جهل مشتری اگر مشتری خودش عالم بود یعنی آقای به اگر عالم بود به وجود حکم برشون شمسنگی یا به حب دلیلی خب این فقط سمر رو بکنه اما میگه اگر در صورت جهل مشتری به روید استفاد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. غرامات وارده یعنی چی؟ یعنی هر نوع خسارتی هر نوع جان؟ حالا اینکه بعد بحثش همینه دیگه حالا آیا این و غراماتی که میخواد داشته رای وحدت روی میگه تفسیر میکنه میگه مبنای محاسبه چه باشه یه زمانی بود قدیمه که روهای مونشتی بود میگفتم که نه آقا چیز اضافه برای چی باید پرداخت بشه این در حکم رباز و نباید به اضافه پرداخت بشه خب شاید اون زمان هم خیلی زردان تبرم ساعتی نبود، موزی نبود، نمینا نبود، شاید متحد در بازرگاه یه ذره قیمت های تغییرات رو میشنده بعدا مقادم دیدن نه نمیشه مقادم بودم که بر اساس شاخص قیمت ها مبنای حسابات تشخیص طبیعه ماده 522 قانون رابطه مدنی بر اون مبنا محاسبه میکنیم بازیدم سرعت تورم به شدت بیشتر از این شاخص تورمی هستش یعنی قیمت روز معامله به شدت بالاتر از اون تورمی هستش که ممکن است اعلام کنه مثلا قیمت روز معامله یعنی من این آپارتمان رو اون روز این با آپارتمان خریدم یک میلیارد جان خب روز امروز روزی که همین امروز یعنی الان من خریدم یک میلیارد تومان ولی الان میخوام تحویل بدم برم یه آپارتمان دیگه بخرم باید بخرم چند؟ 5 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان اون پولو باید بگیرم برم این همونو بخرم دیگه من اضافه تر نمیدونم یا آپارتمان صد متری خریدم فرض مثال این اتفاقات برای شما افتاده حالا الان میخوام صد متری دیگه ای بخرم اون موقع خریده بودم یه رقم الان میخرم یه رقم دیگه پس من چیز اضافه نگرفتم همون صد مترم رو گرفتم پس بنابراین اون شبهه نمیدونم ربا و ربوی بودن و اینها با این به این وسیله شاید مرتفع شدن خب پس ما در این دعوا الان یه دعوا داریم خلعیت و مطالبه اوجتونه بلا فاصله آقای از بی وکیل محترم آقای بی میاد دادخواست جلب ثابت میره به طرفیت بانک میگه اینم یکی از فراوان منه اگه من محکوم شدم به فردا این آقای بانک باید بده تقدیر داریم مصدد این ورود خسارت این باش بوده به من خب حالا آقای حالا بانک میتونه مرمان بعد از اینکه محکوم شد بعد از اینکه پرداخت کرد میتونه به آقای علف به دلیل برشکست به تخصیص بودن مراجعه بکنه و بگه خب تو مقصر بودی برشکستی که تخصیص هم صادر شده شما اون خسارتی که من الان این آقای به دادم رو توی مقصر به من وارد کردی
بار
معلوم بار خود مشاوره بله می توان ولی در چه قرار میگیره قرما قرار میگیره دیگه یعنی اون طرف کارها رو طرف میگیره شاید این قضیه واقعه بشه البته به شرطی اینکه مباحثی باشه که حوصله رسیدگی دیگه مباحث رو هم داشته باشن به خاطر با یه ایراد شکلی با یه چیزی میوارن فلانه اینو مبلولش نکنن اینها همه در عالم خدمت شما عرض میکنم که بحث حقوقی است که ما داریم بحث میکنیم در عالم واقع ممکن است که نه این موارد این مورد آخر رو دارم عرض میکنم مورد آخر ولی مورد اولی همون بحث خدمت شما عرض میکنم که جد وارد بانکیه اتفاق افتاده و خوشبختانه به نتیجه هم رسیده من کچکو نیستم برو من یه آدم معمولی
هستم اولی دوا که شهر شده کنگان تبدیل این مصدر شهر شده
تحبیه که مدرد شدیم که خریت ما بشیم
اول تحبیه حلم اسم ما صادر شده در دادگاه
بعد دادگاه که من شورا را به اختلاف میگیم تحبیه تخلیه نه باید دیگه شورا با ازدار دیگه اومد اعلام کردن که
بازار رو
بسی بس سپس سپس شما باید بکنم که دارخواست تخلیه خلیه کرده من اجازه دارم که برم اونجا یعنی میکروفون ها بدون میکروفون میشه اشکال نداره که از جهت که نمیشه مالی
پس ما الان بسیار خسته شدن این بحث رو ببرید جایی دیگه یه موضوع دیگه این موضوع الان برای شما جذاب پس هر این رو به خلاصه تحصیل میدیدن که شما دقیقاً بدونید اولین اقدامی که کردیم اقدامی که مستدره آقای دیگه هنوز در عالم شک شده شد بنابا آقای ده الان کار نداریم آقای علف برای تصدیت این چیکار را بکنم مفهوم یک علف این منظور آقای علف با آقای شمده این چیزان که بگیم آقای احمد آقای علف یا دادخواست خلعیت
واقعی قدرت اون مثل مدت سفر بود. این خدا آقای علی وقتی که آقای علی یه این کارت می شود جانب وقتی که آقای که میبینه گرفتار شده آینه هم خودش داشت همون سفر این ها اولی هست هم اینجا خوده را از سال آقایان را از دست میده هم حجت و مثل را از دست میده. اولین کاری که میکنه در این دعوا میاد دادخواسته آقایی جلد ساله دادخواسته جلد ساله چیز جلد دادرسی میکنه؟ جلد سالسه بانکه حالا بانک حالا هر بانکه از باب چی؟ از باب تفصیل از باب تفصیل در جهت جبران قانون مدنی گفته غرامات درسته؟ بگیم غرامات جبران غرامات ناشی از مستحقان لغیر در آمدن مبی
آقای دی وکیل آقای دی شکره
من خدا آقایی رو چیکار
میکنم؟
نه در اگه دیگه بیا کلن کلن چی میتونه رو کنم الان اینجا؟
حالا من تو سال های استفاده کردم قدرت و مثل دولاده شم از زمانی که من مالک شدم این اونه من مالک شدم قدرت و مثل اونجا دیگه نبردم سه سالم یعنی وکیل علیه گفتی که قدرت و مثل ایام تصرف و خود تصرف خواست که
اون رو چی هم؟ این دست مدتی که قبل از این که من از بانک بخرم متعصر یعنی ملزم به پرداخت و اجرت و مسودم از اون تاریخ بعد هست این یک بحثیه. حالا بحثشو میکنید ممنونم از تذکرتون بسیارم به جواب میکنم بحث داره. حالا همین قضیه ما الان مهمترین دادخواستش میتونه به بینه مطالبه تمن عامله به انزمان قرامت ناشی ها مستقن به خیلی در آمدن رو هم میتونه بده همون اجناب رعی مکتب رنگیه که به قیمت روز بسید قراماتش رو بگیره. این مهمترین
دادخواست
همین حرف رو قلوب به نظر بانک ما بلی که بود
حتا بیدیم
همینه دیگه
ما یه بار
نگشتیم چه کار دیدیم این
که
بیدیم سوطا پانیه ایتون باید تبیگرم نبیدیم قرامات قرامات از باید خوشت کنه ببینیم ما چند تا قرامات ببینیم قرامات اینه هرچی خطاره از این دومتی رو باید بدیم یه قراماتش خوشت کنه بشیم فقط همین دهه
اصل خواهدت سمن معامله به نظر روز هستیم شامل قرامات هم میشه این قرامات شامل همین ما
قرامات
یعنی چی؟ یعنی همین خسارت هایی که این آقا
دارم آفرین یکی از خسارت ها هر اون دسته بسید یک شوها برکنه
شد ولی اصل خواهدت همون مطابقه این سمن به نظر روز
هستیم
خود رو به طرف یعنی علیه
با ها نه 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 یه دادخواست داده آقای علی دادخواست اصلی داده گفته آقا حضیت کن خود دستانی باشه من هم بدیم چی؟ به اومده اینجا دادخواست جلب سالس داریم میده من اینجا کن جلب سالس به ترقیتی چی؟ بانک آفرین گفتی فعلا یکی از علامت های من این بود قدرت مثل یکی از من مطابقه ایشت مطابقه این داره به این خبا کنم یک یک دادخواست اصلی حالا میاد این دی تا بیم یاد یک دادخواست اصلی این دادخواست این دعوا دعوایی که
بوده دعوایی که
بوده این دعوا دعوایی حالا این دعوای اصلی دادخواست اصلی چیه؟ مطالبه ثمن معامله الزمام قرامات ناشی از مستحقان به ببینید قرامات ببینید اون قرامات شایع و چیزی که همیشه ما بهش توجه میکنیم همون ارزش روز و برد معامله است. این باید به قیمت روز رو هم روی خونه رو بده تو این مغازه رو بده تو این چیزی که معامله شده رو بده. اما هوشیار باشیم که اگر قرامات دیگه ای بود مثل همین پرونده جوان هست اجرت و مثلی رو هم مطالبه کرده شخصی مالک اولیه خب همین هم بما قراماته این رو در وارد جلد ساده سیستیم در نبا بکنید این رو در دعوای وارد در نبا بکنید
اینجا هم بانک
اینجا بانک
اینجا
بانک اینجا بانک به جلد ساده به بانک نمیشیم میگه بما حالا این رو نمیشیم به مطالبه خمن معامله به ازدامه ها به طرفی بسه بانک
تمام شد. خب ببینید دوستان، بحث باقی میمانه و صدای من میان بحث باقی میمانه و شاید اگر ما بخوایم اون دعاوی خدمت شما عرض کنم که آقای جی و مراد آقای جی و برادر آقای علی رو هم بررسی بکنیم، شاید یک ساعت من لازم باشه که ما بشیم بحث. خب این رو اگر دوستانی که مایل بودن میتونن با سر صبر برن بررسی بکنن، مباحثی رو در بیارن بیرون، و اگر دوست داشتن مثلاً با خود من بعداً به خارج از این کارگاه میتونم تماس بگیرم، تشریف بیارم و با همدیگه بنشینیم و خدمت شما عرض بکنم که تشریف مسائل اگر اون به قصه من نیست اگر دارم این جلسه الان تمامه. دوستانی که تمایل دارن یه سری نکات هست در ارتباط با دعاوی تالی، من نیم ساعت وقت استراحتم رو میتونم استفاده بکنم برای این قسمت، یعنی مباحثی که الان میخواد مطرح کنیم در ارتباط با دعاوی تالی. دوستانی که فرصت ندارن میتونم تشریف ببرم چون دیگه وقت جلسه تمام شده. دوستانی که علاقه من بودن و خواستن میتونیم چند نکته یه چهار پنج نکته در ارتباطی از نظر کاربردی به دردتون میخوره. اگر خاطر اگر نه که ما بریم برای استراحت. برای دوستان آرزوی موفقیت دارم. دوستانی که میخوام برن تشریف ببرن، اونایی که احیانا میخوان تشریف داشته باشن، ما بحثمون رو دوباره آغاز میکنیم.
متنتون و انشایتون بسیار عالی بود. من خواستم برای اون شد بسیار انشای حقوقی خوبی داشتید به نظر من، خیلی باق داشتید و ایرانی هم نداشت، ایرانی نداشت از ایستان دیگه در اصلا
میخواستید
دوست دارید به مونید
دوست دارید دوست دارید دوست دارید دوست
دارید دوست دارید
چاشت
نه الان دارم از دوست داری بشین دوست داری بگوین الان دارم هم خالد خب دوستان دعوای معترض ثالث رو در جریان هستی دیگه دوست میکنی در مبنده استان خواهش میکنم دوستان دعوای معترض ثالث رو در جریان هستید دیگه، یعنی حکم قطعی صادر شده. بله حکم قطعی صادر شده و شخصی که در دادرسی حضور نداشته ولی حقی رو برای خود متصور میداند و در اثر اون رأی که داده شده میبینه حقش تضییع شده، میتونی به عنوان معترض ثالث وارد یه دعوای رو طرح بکنه و حق خودش رو دفاع کنه. دعوای قطعی حکم داده شده، معترض ثالث آفاق اعتراف داده، اعتراف ثالثش تضییع نمونده شده، آیا کسی میتواند به عنوان وارد ثالث وارد دعوای اعتراض ثالث بشود یا نه؟ در دعوای وارد ثالث اعتراض ثالث وارد ثالث میتواند ورود پیدا کند یا نه؟
وارد
بله؟ نه 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 یه شخصی ببینید معترض صالح دعوات میده. ببینید دعوای بین علف و بی مطرح میده، حکم صادر شده، حکم قطعی تمام شده، چیز میاد معترض صالح بشه، دعوات میده به تبعیت علف و بی و تقاضای اعتراض صادر میکنه، نقض رأی قطعی رو میکنه. از کدوم مرجع میتونه این تقاضا رو میکنه؟ رأی قطعی. حالا دال به عنوان وارد ثالث میاد تو دعوای معترض ثالث جیم، دادگاه میپذیرن اصلا امکان قدیر هست یا خیلی اینو بفرمایید. اعتراض صالح بعد دعوای مقدمه چی؟ چرا نمیتونه؟ چرا میتونه؟ چرا نمیتونه؟ ببینید دعوای معترض صالح یه دعوای مستقلیه، خواهان داره، خوانده داره، خودشو. پس بنابراین با توجه به ماده قسمت اخیر ماده 430 قانون دادرسی مدنی که دیگه اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست، تو اعتراض شخص خالص میگه یه اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومون لب و محکومون علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأی قطعی معترضان اهل را صادر کرده است. اینجا شما ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. وقتی که میگه مانند دادرسی نخستین خواهد بود یعنی چی؟ یعنی که وارد ثالث هم میتونه وارد بشه. بله دیگه فرض نمی کنه، دیگه فرض نمی کنه. پس بنابراین اگر جایی دیدید معترض ثالث اعتراض کرده و شخصی مثلا فرم مثال من آیدی ده دار به شما مراجعه می کنه، نفرم نایی که آقا منجا نمیتونی وارد بشی، نفرم نمیتونی وارد بشی، ششکاری هم نداره. این یک موضوع. حالا تو دعوا خدمت شما عرض بکنم که گزارش اسلامی صادر میشه، ولی قبلش این هم به عنوان وارد صادر وارد شده. درست شد؟ یعنی دعوای مطرح هست بین خواهان و خوانده، شخصی به عنوان وارد صالح وارد میشه، دعوای اصلی که بین علف و بی بوده به گزارش اصلاحی حرف میشه. تکلیف وارد دعوای وارد صالح چیه؟ این یک نظر، دیگه نظر خلاف هست، نظر ایشون درسته و من شما عرض بکنم که ببینید در دعوای وارد ثالث ماده 130 قانون مدنی ورود ثالث رو همونجور که فرمودن به دو دسته تقسیم میکنه. یکی وارد ثالث اصلی که مستقلن برای خودش حقی قاعده و دیگری چی؟ طبعی. یعنی برای تقویت دلیلی که در مرکاب دعوا وارد شده نفع شدن یکی از اصحاب دعوا مد نظرش هم به نفعیشون خواهد بود. علاقه نسبت یکی از اصحاب دعوا داره و لا حق مستقلی برای خودش قائل نیست. خب در اون صورت اگر مستقلا برای خودش همه قائل باشه که گزارش اصلاحی اینا تأثیری نداره و دادگاه میتونه به دعوایش مستقلا هم رسیدگی کنن. مستقر باشید دعوای وارد ساده، ببینید به چه نحو شما وارد میخواید بشید یا طرف مقابل به چه نحو وارد شده، اصلی یا تمام، اینا آثارش متفاوته. همین نگیم آقا وارد ساده ما وارد شدیم، برای چی وارد شدیم؟ بیکار بودی وارد بشید؟ نه، من حق داشتم، حقم لایق میشد. و این هم یک مورد هست که البته حالا بحث اینجا اینه، حالا اینها یه بحثی که از چیتر هم اگر مطالعه کنم، حالا در گزارش اصلاحی طرفین توافقی کردند که نامه به حق وارد ثالثی بود. خب اینجا مواجه با چی هستیم؟ اول از این گزارش اصلاحی تنظیم شده که دادگاه دخالتی درش نمیتونه بکنه و بعد لازم الاجرا، از اون طرف یک رأی، یک تقاضای وارد ثالثی اومدی که طرفین در خلاف اون با هم دیگه توافق کردن. اینجا تشکیل دادگاه چیه؟ چی بخواهم؟ نخواستم که به گزارش اصلاحی الان در اینجا صادر شده و حالا دادگاه داره مستقل رسیدگی میکنه، کسی هم تقاضا اصلاح نکرده. وارد ثالثی هم که از اول نمیدونست اینا، وارد ثالثی هم که از اول نمیدونست اینا میخوان گزارش اصلاحی تنظیم بکنن. این هم یه بحثی هستش که میشید فکر بکنید و بعدا در جلساتی که حالا اگر بعدا در خدمتتون بودید با هم دیگه بحث بکنید، چون دیگه فرصت نیست، حالا در مورد نشده هر وقت شد به من تذکر ده. من باید یه قرص بخورم، حالا دیگه نمیدونم نیست فرصت این باشه. خدمت شما عرض کنم که یه موضوعی که هستش، اگر در صورت جلسه نام افرادی به عنوان مجلوب ثالث برده شود، ببینید در جلد ثالث شرایط رو میدونید دیگه، من اینا رو همه رو مطمئنم که شما شرایط رو میدونید و قانون رو کاملا مصدق هستید رو عرض میکنم. در جلد ثالث شرایطی که در تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی اظهار شود، و آفرین ذات سه رو چی بشه؟ داخلاتش تقدیم بشه. حالا امروز جلسه دادگاهه، من تو جلسه دادگاه متوجه شدم به این وکیل هوشیار و دقیق اینجا هم باز این هنر دخالت هم هستش که یه مقاله مطرح میشه، وکیل متوجه میشه که این داره بیداد، من اگر اشخاص ثالثی در این چه نام برده شده یا حالا در اینجا مطرح شده و اینها، اگر اینها در جلسه نباشن دعوای من ممکن است در آینده به مشکل برخورد کنه. همونجا در جا می نویسه من تقاضای جلسه دادرسی آقایان الف ب و ج رو دارم و ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواستان تقدیم می گردد. این حتی برای خودش محفوظ نگه می داره. بعدم میاد میبینه که نه بابا علیه و به و جیم نبودن، مثلا حسن و حسین و علی بودن، خب اشخاص دیگه ای بودن، اشتباه هم اونجا تفهیم شده یا به هر دلیلی. اینجا تفهیم چیه؟ کیو طرف دعوا قرار بدیدن؟ جلب ساده تمامه که اصلاح روزی و جلسه نوشته و به عنوان مستند در فرزند وجود داره یا نه؟ اینایی واقعا باید بنویسه کدومش؟ خب مقایرت ادا میکنه با اون صورت جلسه دادگاه هم فرقه
که اسمش
خب برای چی بنویسه آخه؟ اون سه نفر که اصلا این سمتی ندارن.
باشه
باشه اینکه اونجا اظهار کرده احکام ایشون رو نوشته مثل شاهد و گواه میمونه، وقتی
شخصی میاد
استشاری اون رو برای گواه می‌نویسه،
اگه
شاهد
اعتراض
داره
اینجا
شده
تا
دیگه معمولا
اول
از اون برخورد
نوشته شده
زیر
خاطرش باشه.
هیچ راهی نداره. ماده 51 قانون اساسی میگه تو مندرجات دادخواست باید
معتبر باشه.
تو مهم دادخواست میگه باید بشه. نتیجه نداره گیرش بی خود در گیرم بده. بگه آقا من عمده اینه که من تقاضا جلب سایر کردم در اشتباه در اسامی اشتباه کرده مشکل داره. مهم اینه که دادخواست داده تنبیل چه کسی داده میشه. اون شخص باید مورد محاکمه قرار بگیرد. اون شخصی که واقعا باید مورد محاکمه قرار بگیره. حالا حسین رو نوشته حدن چکاری نداره؟ هیچی دادی نداره؟ میتونه چکار بکنه؟ تغییر بده و در داخل. حالا شما ما وکلا در جلسه دادرسی و اشتباه میکنید یا نه بعد تفهیم میشید یا نه در اونجا اسامی ممکنه که مثلا اشتباه عنوان شده باشه. این مغایرت هیچ مشکلی برای دادخواست جلب سایر شما ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون دادگاه می بینه که شما جلب سایر تقاضا کردی. این دادگاه تو قانون بوده تقاضاش رو باید بکنه، نگفته رو انجام بکنه که زنده باید، نگفته چه چیزی که. پس بنابراین شما میتونید تغییر بدید با خیال راحت. اگر هم بازش گیر داد لبخند بزنید بهش بگید که نه ایرادی نداره. شما در کیفری مگه جلد سالس به دارید زایید؟ به چه عنوانی نشون؟ به چه عنوانی میخواد جلد تقاضا بکن فلانی بیاد؟ شما علف علیه بهش حکایت کرده دارید و خیانت در امانت فرض کنید. خب حالا الان شاکی میخواد مثلا دارم بیاره، میگه این دارم شریکش بوده، معاونش بوده، درسته؟ چکار رو میکنه؟ آفری. پس اون اگر شریکشه یا معاونشه و شکایت مجزا بکنه و بعد سلام رو کنه این فرزندی که در جمعی رسیدیگه در حاضر رسیدی تو امام. حالا تو امام یا اینکه معاونه یا این که به عنوان مبتدعت تقاضای مبتدع احضارش به عنوان مبتدع میکنه. دیگه ما اونجا جهد دادرسی کرد به دادرسی نداریم. شما جلد سالس رو در همون چیز میگید، جلد سالس رو در همون اعتراضی که می کنید، حدیث در خواهی که می کنید، اونجا بینید و در سر رو خواهده شوید. تو همه هم شدید شما، چشمانی ایرادی نمید. خب در رأی بعدی صرفا در خصوص دعوای اصلی به زیدگی دردیده، جلد سالس در روز جلد سالس نقیه یا اثباتم اظهار نظر نشد. یه دعوای مطرح شده جلد سالس هم شده و دادگاه به دعوای اصلی رسیدگی کرده، اظهار نظر کرده، نقیه یا اثباتم هیچ اظهار نظر از روز دعوای جلد سالس نکرده، تجدید نظر خواهی شده، رفت دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر مواجه با چه تجدیدی؟ چیکار باید بکنه؟ خب دعوای اصلی چی میشه؟ تصویری چی میشه؟ خب اون وقت من جلد سالس به فرستاد رسیدگی شد و مقایر اون رأی بعدی ساده شد سپس هنگره قطعی شده یا؟ بله یعنی مجددا از اول خودش رسیدگی میکنه. خب هم این که میشه یک مرحله ای که در تجدید نظر که بله فرمودنشون ایشی من بزاش من هستم یعنی نقض میکنه؟
نه اون بحث کنه که برای خودش
رو باقی بمونه یعنی که اظهار نظر نمی کنه اینم برمیگردونه اینم برمیگردونه میگه شما به جبهدارتم بزنید حالا اومدیم اون بره درسته اومدیم اون برگردون و قاضی که به جلب ثالث رسیدگی میکنه بدبین رو مجددن نظری بر خلاف نظر رأی اول خودش داشت و اون موقع چی کار میکنه؟ رأی میکنه ثابت شده که نمیدونه که یه بار گفته این X حق جانب X در اعتراض ثالث این از این میسته که حق جانب X دکه خب قبلا هم که نظام به این رای داره به نظام خودش نقدانه رو به رایش دیده برگردوندن یعنی بدون اینکه تصمیم گرفته میشه چه اتفاقا میمونه یک نظر هست میگه که داشت من تحیم میگم که چون یه زمانم نداریم یک نظر هست که میگه به دلیل قاضی اعتراض داره مرجعه هست نظر خودش کردن به زیگی میکنه دیگه نفرسته و از رعی هم که دار اون نظری که جنابالی و هم سرزون دارن یه دیگه که میگن نه ایرانی نداره میتونه خدمت شما هست کنم رعی اولی هم لحن میکنه از رعی مجد خسید هم بر بب نهی این هم بر میگرده نه نمی کنه بر میگرده میگه از اون مجاده مسیحی کن بر سیوان آلی کشور نظر دوم رو خسید بخشید نه نمی کنه بر میگرده نه شد نه نیشه برکتش کنم یه مورد تقابل بود که بسیار هم مهم بود انشالله برای جلسه بعد موفق باشی خواهش کنم خواهش کنم بله بسته به مختبرش هست که مختبر چه چیزی از شما بخواهد ولی خب پس قد کامل تر بگید بهتر بنابراین حال شما بگید